أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته وصلواتك عليهم أجمعين. رجب مسائل فقه القضاء بحث میکردیم، بحث کردیم که مسئله علم میتواند به معانی و وجوه مختلفی اطلاق و استعمال بشود، تارتن به قضایایی که حاصل از بحث در اون علم است، آنچه پس از بحث و فحص در یک علم نتیجه می شود اون رو بگیم مسئله، و اخرى به قضایایی که کلن قیاسات یک علم را تشکیل می دهند اطلاق شود می شود، و ثالثاً به خود قیاسات که مرکب از قضایایی هستند که در علم از اونها بحث می شه، به تعبیری در واقع اون قیاساتی که علم متشکل از آن است. و رابعتاً مسئله رو به اون سؤالی که به علم عرضه میشه تا پاسخش رو از علم دریافت کنیم. این چهار معنا مسئله رو نوعاً میتوان به کار برد یا به کار میرود. با توجه به این مسئله فقهیه گفتیم می شود یا الحکم الفرعی العملی المستنتج من مصادر تشریع اسلامی به استخدام منهجت معتبرت مناسبه به وساطت من له اهلیت الاستنباط. اون فرع فقهی که استنباط می شود به دست میاد و بگیم مسئله فقهیه است، در نتیجه مثلا توضیح المسائل میشه مجموعه مسائل فقهیه. دوم به حسب معنای دومی که گفتیم بشه ما یتصدا تخریج حکم فرعی شرعی به وساطت من له الاهلیه، در واقع اون چیزهایی که حکم فرعی شرعی رو پدید می آورد، در واقع اون کبرا و صغرایی که چیده می شود تا حکم شرعی به دست بیاد، نه نتیجه کبرا و صغرا. و مفهوم دیگر این که به خود قیاس بگیم که هم کبرا و صغرا و هم نتیجه رو شامل شده باشد. و در این حال مسئله فقهیه به دو قسم، به دو نوع جزئی و کلی طبقه بندی و تقسیم می شود، که کلی رو میگن قاعده فقهیه. قاعده فقهیه همون فرع فقهی است، منتها کلی تر است در مقابل مسئله فقهی به معنی الاخص که به جزئیات مسائل گفته می شود. با توجه به این توضیحاتی که دادیم ممکن است کسی بگه خیلی خوب، فقه القضا هم مسئلهش معلوم شد، به یک از همین معانی فقه القضا مسائل فقه القضا رو مراد میکنیم، اراده میکنیم، برای اینکه فقه القضا قسمی از فقه است، پس بنابراین در مسئله با فقه تفاوت نمیکنند. هر اون چه رو که به آن مسئله فقهی اطلاق کنیم مسئله فقه القضا هم از همون قسم است، از همون جنس است. اما به نظر میرسد که چنین نیست. فقه القضا شامل مسائل گوناگونی می شود، و قبل از این و این تذکر رو بدم در عموم دانش ها این خطا هست. تصور این که مسائل این دانش چنین است و چنان است. بعد که دقت میکنیم میبینیم که غیر آن است یا دست کم فقط آن نیست. مثلا در علوم انسانی تصور می شود که در علوم انسانی محقق و موجود، علوم انسانی فعلی، تصور می شود که یه سلسله مباحث که بناس گره گشا باشد. تعبیری علوم انسانی به قضایا یا قیاساتی که راهگشا و گره‌گشای روابط و مناسبات انسان‌ها در حوزه‌های مختلف است و از جنس گزاره‌هایی است، از جنس آموزه‌هایی است که می‌گوید چنین کن چنان نکن. در حالی که در علوم انسانی بله هم آموزه هست چنین کن و چنان نکن انشائی، و هم گزاره هست که چنین است و چنان است، اگر آنگاه به اصطلاح اگر این چنین شود آنگاه چنین خواهد چنان خواهد شد، و هم شامل بعضی مباحث در حوزه مربوط به مبانیه، یعنی از جنس بحثای فلسفی است. یعنی در علوم انسانی سه دست قضایا ما داریم: قضایای در واقع مبنایی، زیرساختی و بسا بتوان با جرأت گفت فلسفی، قضایای اخباری گزارشی و قضایای انشائی و ارزشی، و قضایایی که حالت الزامی دارد و دستوری است. تعبیری در همین علوم انسانی موجود چهار دسته قضیه وجود داره، اما تصور میشه که یه مش قضایای تجربیه که این علم رو تشکیل داده است. تجربیه یعنی اخباری مثلا یا امثال اون، یا در اصول مثلا غالبا گرچه تعابیر مختلف است ولی امروزه مشهورترین تعبیر این است که اون چه که کبرای قیاس استنباطی قرار می گیرد، در حالی که هم از صغرای قیاسات استنباطی بحث می شود هم از مبادی تصوری و تصدیقی بحث می شود، و بسیاری از مباحثی که نه کبرا و نه صغرای قیاس استنباطی قرار می گیره، بسیاری از مباحث که از جنس ضوابط است نه از نوع قواعد، و کیفیت کاربسته و استخدام مثلا قاعده های اصولیه رو مشخص میکنه. علم اصول مشتمل بر انواع مسائل است، یک سنخ و یک گونه و یک لون نیست. در فقه هم همینطوره. تصور میشود که فقه فقط فقه محقق ما داریم عرض میکنیم. ممکنی کسی بگه که ما فقه رو تنقیح میکنیم، فقط این جنس این قماش از قضایا رو درش نگه می‌داریم، باقی رو مثلا حرس می‌کنیم. ولی فقه محقق موجود که وضعیت موجود هم نوعاً حالت الزامی داشته است و به ناچار باید این مباحث در اون مطرح بشود، انواع و اقسام مسائل رو مورد بحث قرار میده. در میان اقسام و بخش های گوناگون فقه، فقه القضا از این جهت از همه متفاوت تر است و تنوع مسائلی آن بسی بیشتر است. مثلا در عبادیات غالبا از اسرار العبادات کم بحث میشه. چرا؟ چون در بخش عبادات علمها و آثار مستقلی به وجود اومده برای بحث از اسرار عبادات. از آداب عبادت کم بحث میشه، گرچه نوعاً بحث میشه، معمولاً ملحق آخر هر فصلی بابی بعضی نکات مطالب گفته میشود که از جنس آداب است. و حالا گاهی با تحت عنوان مثلا مکروهات مستحبات اون باب یا با تعابیر دیگری، ولی به هر حال هست کتابهایی که اختصاصا به آداب عبادت خاصی پرداخته. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم اسرار و صلات دارند هم آداب و صلات دارند. اسرار و صلات رو نوشتن، بعد می‌فرمان من دیدم که اسرار و صلات برای بسیاری ثقیله، فکر کردم یه چیزی روانتر بنویسم که به کار عامه مردم بیاد، در آداب و آداب و صلات رو نوشتم، در حالی که ایشون خوب کتاب و صلات هم دارن. چون در حوزه عبادیات کما بیش به فلسفه عبادت و اسرار عبادت پرداخته شده، در فقه به اونها پرداخته نمیشه. به آداب گاهی در بعضی از انواع عبادات مستقلن پرداخته شده و آثاری تألیف شده، احیانا کمتر است، کمرنگتر است، هرچند نبند مثل اسرار که کمتر اشاره می شود، کما بیش از آداب بحث میشه، اما باز هم مثل احکام نیست. در فقه القضا این جهت بیشتره، اینکه تنوع مسئله در مباحث مرتبط با فقه القضا بیشتر است. از صحبت که اجمالاً یک مروری بکنیم بر انواع مسائل. البته این مرور بر انواع مسئله ها رو هم قهرن ما در دو وضعیت و با دو رویکرد میتونیم عمل کنیم. یه وقت میگیم در کتب فقهی موجود و ابواب مربوط به فقه القضاء این کتب چه مطالب و مباحثی مطرح شده و به چه نحوی احیانا در ساختار ابواب و کتب موجود. یک بار دیگه هم میگیم که بهتر است که چگونه و چه مسائلی مطرح شود و چگونه مطرح شود. در وضعیت دوم رو الان بحث نمی کنیم، ولیکن در این حال غافل از این نیستیم که بعضی از مباحث مهمند و بهتر است که در فقه مطرح بشود. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم آقا فقه القضا یک بار به معنی الاخص باید استعمال شود که محدود میشه قهرن مسائل آن و ثقل مسائل اون میشود احکام قضایی، و ممکن است فقه القضا را به معنی الاوسع و الاعم اخذ کنیم و کلمه فقه را به معنی وسیع آن اخذ کنیم. در نتیجه هر اون چی که به امر قضا مربوط می شود، از مبادی تا اسرار تا قواعد فقهی مربوط به آن تا اسس فرعی مربوط به فقه القضا تا فروع جزئی فقه القضا تا آداب القضا تا اخلاق القضا و ملاحق به نحوی متناسب با مباحث قضاییه، همینا رو بگیم در واقع نوعی حکمند و به نحوی به قضا مربوط میشوند و همه اینا حاصل فقهند، فهمند. به این معنای وسیع اخذ کنیم. یه بار دیگه هم بریم به سمت محدود کردن دایره و عمدتاً تمرکز کنیم بر اونچه که در اصطلاح به اونها احکام گفته میشود، یعنی فروع فقهیه. در هر حال ما میتونیم بگیم که در فقه القضا انواع و اقسام گوناگونی از احیانا مسائل مطرح است. به همین جهت عرض کردیم فیمکن ان یقال مما مر عرفت مسائل فقه القضا ایضا. خب گفتیم آقا معانی مسئله چیه، بعدم گفتیم اطلاقات فقه مسائل فقهیه با توجه معانی مختلفه مسئله کدام است. خب از این میشه گفت که فقه القضا معلوم چیه دیگه، چون فقه القضا فقه است. این خب یه جوره. و یمکن ان یقال مما مر عرفت مسائل فقه القضا ایضا لانه قسم من الفقه فلا یختلف عنه من هذه الجهه. ولیکن قضیه غیر از این است. ولیکن الحق ان ما یبحث عنه بین القواستین اوردیم او ینبغی ان یبحث عنه. ممکنه بگیم آقا اصلا فقه القضا چرا در فقه القضا از اسرار احکام قضایی سخن نگیم و چرا باب باز نکنیم و قواعد فقهیه مربوط به کل فقه القضا و در هر باب هم قواعد فقهیه مربوط به اون باب رو بحث نکنیم و چرا قواعد فقهیه رو همطوری استطرادن و در خلال مسائل مطرح میکنیم و بهش توسط میکنیم؟ یک جا اینا بحث بشوند، مگه قواعد فقهیه فقه نیستن؟ فقهند، فرعند، فرع فقهیند. والحق ان ما يبحث عنه او ينبغي ان يبحث عنه في هذا الحقل الفقهي يكون على انواع شتى، میتونه احسام گوناگونی داشته باشه. یکی یک قسم از اونچه که بحث میشه، منتها این که پراکنده استطرادن حسب موارد و بعضی از انواع بحث میشه، یه مطلب اما هر حال بحث میشه. از جمله بحث مبادی است، مبادی همینطوره، از مبادی فقه القضا بحث میشه در فقه، در فقه القضا، ابواب مختلف فقه القضا. البته اینجور نیست که بگیم یک باب مستقلی باز کرده باشند راجع به اونها بحث کنند، چه و خود این مبادی هم به مبادی تصوری و تصدیقیه تقسیم میشه. مثلا فرض یه بابی به عنوان مفردات مثلا مفتاحیه فقه القضا باز کنیم، اول اصطلاحات رو خوب تبیین کنیم، یا بابی باز کنیم به عنوان مبادی نظریه فقه القضا، اونجا رو که در واقع الفرضات الاساس، فرضیه ها و زیرساخت ها و گزاره های زیرساختی و مبادی تحتیه به اصطلاح فقه القضا قلم داد میشه، در باب مستقلی بحث کنیم، چون که ما این کارو کردیم، البته بحث نکردیم ولی فعل جمله چیزی حدود 30 مبدع رو و فرض رو از کلیات مطرح کردیم. این یک قسم، این یک گونه و یک لون از مسائلی است که در فقه القضا بحث میشه، هرچند نه به شکل بابی مستقل و یا احیانا هر جا هم که استطرادن و تطفلن مورد بحث قرار میگیره به اشباع برسد، این چنین نیست، ولی بحث میشه در هر حال. لازم است که فنه تارتن یبحث عن مباد الاحکام القضائیه و هی تنقسم على التصوریت و التصدیقیه، فالاول مثل البحث عن معنى القضاء والحكم والشهادة والحد والقصاص والدية ومشاكل. در فقه القضا نوعا در اول ابواب این در واقع گونه از فقه، این قسم از فقه معمولا بحث میشه از اصطلاحات و ارشاد که مثلا وقتی اول کتب فقهی و احیانا باب خاصی که به عنوان باب القضا یا کتاب القضا آغاز میشه، در همون اول کلمه قضا رو مثلا لغتا معنی میکنن، اصطلاحا معنی میکنن، شرعا معنی میکنن، که ما هم این بحث رو داشتیم. پس وقتی وارد کتاب شهادات میشن مثلا شهادت رو معنی میکنن، مثلا اقسامش رو میگن. وقتی باب حدود بحث میشه همینطور، باب تعزیرات بحث میشه، باب قصاص وارد باب قصاص که میشن معنی میکنن، دیات که وارد دیات که میشوند باز دیه رو معنی میکنن و امثال اینا. این خب مبادی تصوری است، این یه قسم از مسائل فقه القضا موجوده. قسم دوم که همون تصدیقیه است، مبادی تصدیقیه خب کما بیش بحث میشه ولی که کمتر. ما به تفصیل فهرست کردیم، چون عرض کردیم اگر بخوایم وارد بحثی معلوم نیست چه مسائلی که دو سال زمان ببره، ولی خب اجمال مرور کردیم بر چیزی حدود سی مبدأ رو، و ثانی مثل البحث عن علل تلک الاحکام و حکمتها او حکمها، که مثل ما با حسنا انه قبیل هذا. بله، از کردیم دیگه مفق رو اینجا یه بار به معنای خاص به کار میبریم، اونجا باید بگیم فقط احکام فرعی باید بحث شد. یه بار دیگه میگیم فقه القضا فهم القضا، در نتیجه هر اون چی که به امر قضا مربوط میشه رو ذیل اون بتوان بحث کرد. و چون در عمل هر چند ثقل مباحث احکام فرعیه، اما عملاً این بحثا در کتب فقهی مطرح می شود، ما داریم میگیم انواع این بحثا مطرح میشه. خود ما وقت بعدن خواهیم گفت که ساختار فقه القضا خوب است، چگونه باشد، از کدوم از این رو بحث کنیم، از کدوم بحث نکنیم. که مثل ما با حسن عنه قبیل هذا من فرضیات الاساس لهذا القسم من الفقه. خب ما اصول بسیاری رو وردیم که اصل کرامت الانسان و اصل تعظیم الحیات و اصل تعظیم عقل و اصل حق دیانه و اصل حریت تفکیر و اصل عدم الاکراه فی العقیده و اصل تعظیم العرض و اصل تعظیم البدن و اصل تعزیز النسل، که البته من بعضی از اینا رو عبور کردم، و اصل تعظیم المالکیه به قسمیها، مالکیت معنوی و مادی، و اصل توظیف الانسان لتحصیل العداله، و اصل حیادیت القضات، استقلال قضات به طرفی قضات ببخشید، و اصل حاکمیت القانون، و اصل مساوات ابناء شعب امام القانون کافتن، و اصل تولد دوله الزام فئات الشعب و افراده بالتزامهم بالواجبات والحقوق الاجتماعیتین، و اصل وظیفت الدوله لفصل الخصومات، و اصل تولد دوله لاستیفاء حقوق المستحقین، و اصل تسدد الدوله لاستيفاء الحقوق و اجراء الحدود راسا و من غیر مطالب اذا كانت من حقوق الله تعالی، و اصل تسدد الدوله لمقابله المفاسد المعلنه و المتفشيه في المجتمع به عنوان مدعی العموم با فساد آشکار دولت و حکومت موظف است مواجهه کنه، که این بهده سلطه قضایی است، و اصل ولایت الحکومه على الغيب والغصه وكل من لا ولی له و ما شاکر، که شمار دیگری هم بود که خیلی خاص‌تر بود مسائل مربوط به قضا. به هر حال این یه دسته از مسائل مبادی تصوری و دسته دوم و اخرى از قواعد قضایی بحث میشه. قواعد مدها قاعده است که مربوط میشود به قضا. از قواعد فقهیه، قواعد فقهیه عرض کردیم بارها، قواعد فقهیه عامه داریم که اختصاص به بابی دون باب ندارد، مانند مثلا قاعده لازرر، قاعده لاحرج، در همین ابواب فقهیه جاریست. ولی زیر این فرقی که بعضی طرح کردن به این که فرق مسئله اصولی با مسئله با قاعده فقهیه این است که مسئله اصولی اختصاص به بابی دون بابی ندارد، برعکس قاعده فقهیه، میگیم این درست نیست، برای اینکه قواعد فقهی متعدد داریم که اختصاص به بابی دون بابی ندارند. پاره‌ای از قواعد فقهی به ابواب خاصی مربوط می شوند، از جمله اونها اون دست از قواعد فقهی است که مربوط به حوزه قضا، چنون که قواعد فقهی قضایی هم باز بخشیش اختصاص به بابی دون بابی از قضا ندارد، در همین ابواب قضا مطرح می شه، و بخش هایی و انواعی از آن به ابواب خاصی از ابواب القضا مربوط می شود. خود این در واقع یک دستبندی خاصی دارد. قواعد متعددی که البته در قالب اصول یه چند تاشم مورد اشاره قرار دادیم، فرض کنید قاعده دری مثلا، فرض کنید این که شارع این چنین اراده فرموده است تشریعاً که تدرع الحدود به شبهات، مثلا این قاعده خاص حوزه حدوده که اگر در خصوص جریان حدی شبهی وارد شد تا رفع نشود این حد نباید اجرا بشه. باید قاطع بود نسبت به وقوع جرم مستلزم اجرای حد. خب این قاعده فقهی است و امثال این که چون بنا داریم ما مختصری از اینها بحث کنیم یا حالا مثل اونچه که در خصوص مبادی نظریه بحث کردیم تنها فهرست رو توضیح دادیم، در این حد لاقل به قواعد فقهی یه مربوط به حوزه قضا اشاره خواهیم کرد، یا بلکه اگر از بنده بود و دعوی که در بحث دارم که معتقدم باید هر مبحثی رو اشباع کرد به نحو مشبع و مشبع بحث کرد، توتیوار مرور کنیم. این در دوره سطوح بر در دوره سطوح دروس باید فشرده باشه چون دوره آموزشی است، اما در دوره خارج باید به تفصیل ورود کرد، تحقیقی باید وارد شد. اونجا خیلی محاسبه اینو نکرد که چقدر پول میکشه، در حوزه در مقطع خارج اجتهاد ورزی است، پژوهشیه، نباید اونجا مرور کنیم و خلاصه بگیم برات چی، آموزشی نیست. دوره های سطوح آموزشی است، اونجا در آموزش در حد نیاز آموزشی باید بحث کرد. حالا تصمیم میگیریم، شما هر پیشنهاد داشتید من آمادگی دارم. به هر حال قواعد فقهی مبحث بخش مهمی از مباحث قضا هستن، احکام القضا، و دیگه راجع به قواعد فقهی کسی نمیتونه بگه که مثلا ما نباید بحث کنیم، چون قواعد فقهی فقه هستند، فروع فقهی هستند ولی فروع کلی هستند. در چه میتوان قواعد فقهی رو مستقلن بحث کرد از مجموعه قواعدی که در فقه ما داریم که فراوان است، نوعا کتبی که نوشته شده و در قواعد فقهی هم ما کم بحث میکنیم. اهل سنت بسیاری از قواعد فقهی رو در خلال اصول بحث میکنن، اونا چندان تفاوتی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی نمیگذارن، کتاباشون مختلط نوعن. ما قواعد فقهی رو تفکیک کردیم از اصول و درستم از فنی هم هست، چون قواعد فقهی فقه اصول نیست، بنا نیست با تمسک به قواعد فقهی فرعی استنباط شود. کار قواعد فقهی تطبیق کلی بر مصداق است، در نتیجه کار فقهیه، کار اصولی نیست و این تفکیک درسته. چند تا قاعده رو معمولا اصولیون بعد اینکه یه دور اصول میگن آخر سر بحث میکنه، مثل قاعده زال لازره رو لاحرج و احیانا حالا حسب موردگاهی حتی قواعد جزئی تر رو مثل لاتعاد رو اصولیون رو بحث میکنن، ولی داخل علم اصول نمیارن. این کار درست نیست، اما با تأسف خورد که از اون ورم در داخل فقه نمیارن. یعنی قواعد فقهی یک بخش آواره است در معارف فقهی و علوم فقهی ما، در اصول نمیاد، منطقا درسته، اما در فقه چرا مستقلن بحث نمی کنیم؟ و این مستلزمی می شود که طلاب نوعا قواعد فقهی رو خوب تلقی نمی کنن، در حالی است که چون هر جا که احتیاج به آن پیدا میکنیم استطرادن فلجوم رو بحث میکنیم، بسا به لحاظ کمی بحث میشه، زیاد بحث میشه، و اما خب حق مطلب ادا نمیشه چون همه جا میخواییم استطرادن و به اجمال برگزار کنیم و عبور کنیم، در حالی که شاید منطقا درست باشه که ما یه بابی رو در هر کتاب فقهی مربوط به هر قسمی از اقسام فقه میشود باز کنیم و راجع به قواعد فقهی اونجا بحث کنیم. و ثالثتا قسم سومی که بحث میشه مسائل عمومی فقه القضا است، قبل از اون که به مسائل و فروع جزئیه برسیم. کلیاتی مثلا فرض کنید که در نوع ابواب اینجور مباحث رو داریم، فرض کنید وقتی وارد کتاب صلات میشیم از وجوب صلات بحث میکنیم، از اهمیت صلات و جایگاه اون در بین عبادات بحث میکنیم مثلا، و از تقسیمات صلات بحث میکنیم. اینا هنوز وارد مسائل نشدیم، این هم یه قسم از مسائلی است که در فقه القضا از این قسم داریم. اینها رو در واقع ما میگیم اصول و مسائل القضا فقهیان و فقاهتن. رابعتن قسم نوع چهارم از مسائلی که بحث میشه همون فروع هست، احکام القضا است، احکام فرعیه جزئیه به اصطلاح قضایی که مثلا حد چگونه باید اجرا کرد، شهادت چگونه باید ادا شود، مثلا فرد بفرمید شرایط شاهد چیست، همثال این مباحث که در همین ابواب مربوط به فقه القضا مطرح است. و قسم پنجم از مسائل فقه القضا آداب القضا است، تعبیر دیگه به طور شاید دقیق تر آداب القاضی است، ادب القاضی است، که در فقه شیعه و عامه بعضی باب مستقل باز میکنن به عنوان ادب القاضی و پیشینه طولانی داره. ادب القضا هم در جاهلیت بوده، هم در صدر اسلام در لسان معصومین سلام علیه مطرح شده و هم بعد فقهای ما وارد شدن و احیانا بعضی اخلاقیون علمای اخلاق به آن پرداختن. و آداب غیر از اخلاق است، آداب مربوط می شود به نحوی رفتار، نحوی سلوک، ظرائف و غرائفی که در مواجهه با اطراف قضا قاضی باید رعایت کنه، اونا رو رعایت کنه. مثل اون داستانی که بعد از قضاوت حضرت انتقاد کرد، اعتراض فرمود که چرا نسبت به طرف من و حریف قضایی من با عنوان و احترام برخورد نکردی، اما از من به کنیه و نه به نام به کنیه نام بردی. این همون جزء به اصطلاح ادب قضا است. قاضی باید در مواجهه با طرفین یکسان برخورد کنه، باید با سعه صدر مواجه بشه. به هر حال قضاست، دعواست، کسی حقش تضییع شده، مستحقی دچار مشکل شده، مال باخته است، زندگیشو باخته است، ارزشو باخته است، جسمش آسیب دیده و امثال اینها، خب باید با سیصد برخورد شه، با فقار و متانت برخورد بشه، فریاد زدن، تندی کردن، توهین کردن و امثال این بحثا. به هر حال چیزی به عنوان آداب القضا ما داریم، اینم یک دسته از مسائله که این مسائل بحث میشه، ولی خب نوعاً پراکنده و گهگاه و بعضی از فقها ها آمدن چیزی به عنوان ادب القاضی احیانا بابی باز کردن بحث کردن، و یا بعضی از اهل اخلاق به اون پرداختن، یا کتاب مستقل نوشتن، داریم کتب مستقل، یا در خلال کتب اخلاق اونجایی که مباحث مربوط میشه به شؤون قضا و قاضی اونجا گاهی باب باز کردن. اینم یه قسم. قسم ششم ملحقات قضاست. بعضی مطالب و مسائلی احیانا در همه ابواب فقهی هم چون این چیز داریم، ملاحق در همه ابواب فقهی داریم و گاهی اون ملاحق خودشون بعدا تبدیل میشن به یک باب. و سر این که ما میبینیم بعضی از مسائل و مباحث فقهی در ذیل بعضی از مسائل آمده که ظاهرا ربطی به اون نداره. مثلا فرض فرمید که صلات المیت گاهی ذیل، مثلا فرض کنید که تجهیز المیت، که تجهیز المیت ذیل باب طهارت مثلا مطرح بشه. این ابتداعا از باب ملاحق یه مطلبی مربوط بوده و مطرح شده، در باب طهارت از اغسال و غسل میت و امثال اینا مطرح شده، بحث شده. بعدش خوبی که دیگه اومده احکام تدفین رو همونجا بحث کرد. مثلا بین اینها احیانا صلات میت رو هم بعضی بحث کردن فرض فرمید. این بعد دیگه کسی بعدی ها که آمدن وارد شدن، خب بحث رو بستش دادن، در همون جام مونده، اینو تفکیک نکردن به عنوان یه باب مستقلی از فقه مربوط به این امر صورت بندی بشه. در فقه القضا هم همین وضعیت هست، گاهی بعضی مسائل به عنوان ملاحق قابل تر هست و تر می شود. و سابقتا و هفتمین نوع اخلاق القضا است. و اخلاق القضا غیر از آداب القضا است. اونجا که اگر بنا شد ما یه بابی کلی یا ذیل هر یک از ابواب فقه القضا راجع به اختصاص بدیم به آداب القضا، قهر اونجا توقف خواهیم کرد، بیشتر توضیح خواهیم داد، الان نمیخواهیم معطل شیم، فقط خواستیم دستبندی مسائلی که در کتب فقه قضا می آید عرض کرده باشیم که در ساختار به کار ما میاد. اونجا توضیح خواهیم داد که فرق از بین آداب و اخلاق. اخلاق ملکات است، حالات نفسانی است که در انسان پدید میاد، فضائل و رذائلی که در نفس آدمی استقرار پیدا میکنه. اما آداب به رفتار باز میگرده، کیفیت رفتار است، کیفیت سلوک است. هرچند کسی که آداب رو رعایت میکنه باطلاً مؤدب به اون آداب نباشه، به نحو تکلفی و تصنعی چون قاضی در اونجا نشسته باید مراقبت کنه. ولذا گاهی بعضی آدم ها در یه شرایطی یه جور رفتار میکنن، سلوک میکنن، شرایطشون کرده میشه، همین آدم تعجب میکنه این آدم چنین جوریه. فکر میکردیم که اینقدر مثلا بدخلق باشه، تندخو باشه و احیانا بیادب باشه. این ولی این است که بعضی از سر تکلف و تعسف و تصنع مؤدبند، اقتضای صنفشون، شغلشون، سمتشون، صنف و سمت واداشته، نه نفس و باطن. برحال این هم یک جور دیگه برحال آداب القضا رعایت میکنه. ولی خب آن کس که مؤدب به آداب اسلامی، آداب الهی است، اون در همه حالات اینجوره، چه در دکت الغذا چه در جزآن. خب پس بنابراین دست کم 7 گونه مسئله در فقه الغذا، در کتب و ابواب فقه الغذا مطرح و بحث می شود. حالا در بحث ساختاره که ساختار فقه الغذا است، اونجا باید بگیم که کدوم از اینا خوب است که در کتب فقه الغذا بیاد و کدوم لازم نیست احیانا. و صلی الله علی محمد و آله.